1-800-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون به خیر و دلتون خوش دوستان عزیز همیشه همراه. نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، گفتگوی که این بار به شما تقدیم می‌کنیم بخشی از گفتگوی مفصلی هستش که ما حدود 6 سال پیش با جناب استاد شاهین فرحت انجام دادیم که این گفتگو تا کنون پخش نشده و با توجه به اهمیتی که جناب استاد شاهین فرحت دارن چه در زمینه آموزش موسیقی در کشورمون، چه در زمینه موسیقی شناسی یا موزیکولوژی و چه در زمینه آهنگسازی، تصمیم گرفتیم که این گفتگو رو برای شما عزیزان پخش بکنیم. حتما بیشتر شما مخاطبان گرامی که به صورت حرفه‌ای فرهنگ و هنر ایران رو تعقیب می‌کنید با نام و برخی از آثار جناب استاد شاهین فرحت حتما آشنا هستید. من فقط یادآوری می‌کنم که جناب استاد شاهین فرحت متولد 1326 در تهران هستند. لیسانس موسیقی خودشون رو از دانشگاه تهران دریافت کردند در اواخر دهه 40. سپس برای ادامه تحصیلاتشون به فرانسه رفتند و فوق لیسانس موزیکولوژی یا موسیقی شناسی رو از دانشگاه استراسبورگ فرانسه دریافت کردند و یک فوق لیسانس دیگه همیشون دارن در زمینه آهنگسازی از دانشگاه نیویورک زیر نظر پروفسور لادرمن و دکترای موزیکولوژی خودشون رو ایشان از فرانسه دریافت کردن که تزشون به طور اختصاصی در رابطه با تجزیه و تحلیل برخی از کارهای آهنگسازان ایرانی بود، آهنگسازان موسیقی ارکسترال ایران. آقای شاهین فرحت رو ما در تاریخ موسیقی کشورمون بیشتر به عنوان هنرمندی میشناسیم، آهنگسازی میشناسیم که بیشترین سمفونی ها رو در کارنامه کاریشون ثبت کردن که گرچه ایشان در فرم های دیگر موسیقی نیز کارهای مختلفی رو ساختن، اما از کنسرتو، سویت، کانتات، پرلود، فوگ، پویم سمفونیک، رابسودی و بسیاری دیگر از فرم های موسیقی. اما آنچه که آقای شاهین فرحت رو بیشتر در واقع به شهرت رساند ساختن سمفونی های مختلف بود که ایشان ساختن این سمفونی ها رو از پیش از انقلاب آغاز کردن، از سال 1355 با ساختن سمفونی شماره 1 یا خیام که اولین سمفونی آوازی در کشورمون هم محسوب میشه، تا اکنون که ایشان مشغول ساختن 21مین سمفونی خودشون هم هستن که از جمله معروفترین این سمفونی ها میتوانم به سمفونی شماره 5 اشاره کنم با نام سمفونی ایرانی، سمفونی شماره 6 یا دماوند، سمفونی شماره 10 یا شهید، سمفونی شماره 11 یا پیامبر، سمفونی شماره 15 یا فردوسی و سمفونی شماره 16 یا سمفونی هرمز که به نام پسر عموی هنرمندشان جناب دکتر هرمز فرهاد در واقع آن را ساختند. شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن گفتگوی من با جناب استاد شاهین فرهاد.
اشاره کردین در مورد پدرتون مرحوم شادروان غلامعلی فرهاد، درسته؟ در سال 56 یا 57 فوت کردن، درسته؟
57
که براشون قطعاً بیاد پدر تنظیم کردین اینا. فرموده بود ایشون هم پزشک بودن هم قاضی بودن. یعنی به هر دو شغل اشتغال داشتن ایشون.
اصلا که پزشکی ایشون مادر میگفت قبل از تولد من ایشون رفته بودن دو مشغول طبابت بودن، به من گفتن که من نمیتونم از پول آدمای مریض زندگی کنم، بنابراین ایشون هیچ وقت به صورت حرفه‌ای که مطب باز بکنه این کارو نکرد، برای البته اقوام و اینها میشه کار میکرد، ولی بعد رفتن به دانشکده حقوق و در تشکیلات داور، اولین تشکیلات دادگستری، ایشون وارد شغل قضاوت شدن و اولین شغلشون هم بازپرس عراق، شهر عراق بودن که بعد دیگه آمدن رفتن دیوان کشور و چند سال دادستان تهران بودن، بعد دیگه رفتن
چه دوری دادستان بودن؟
بله.
در چه دوری دادستان بودن؟
اونم قبل از تولد ما در سال 1318.
بعد خب اشاره هم کردیم که همکلاس شادروان پیونیا بودن.
بله، تو مرسه آلیانس.
مرسه آلیانس
مرسه فرانسه. ایشون با منو پیرنیا عکسی هم باشید داریم که با هم هستن،
درسته؟
بعد خیلی دوست بودن در برنامه گلها دیگه،
چون در مورد نقششون من خیلی دوست داشتم بیشتر بدونم. گفتین که در طراحی برنامه گلها در واقع پدرتون هم مشاور اصلی پیرنیا بود.
پیرنیا به خصوص تابستان 1335 بود، من بچه بودم و دبستان یا کلاس 5 و 6 بود. خوب یادمه که آمدن اونجا و گفتن من این برنامه رو میخوام درست کنم با این که ادبیات و شعر بیارم، و پدرم ما میرفتیم بازی میکردیم تابستونی تو یادم بود. بعد در اولین برنامه هم خوب یادم که برنامه شماره 102 رو دو تا برنامه آوردن، گفتن با دو تا خواننده، گفتن گوش کن ببین که عقیده تو چیه. اینم من خوب یادم،
ولی بعد این گوهر و گلای رنگارنگ رو یادم.
و این ارتباط ادامه داشت، یعنی تو تا تمام برنامه گوهر که آقای پیرنیا بودن، یعنی مشترفه مشورت بودن در تمام.
بله، و بعدم که پیرنیا قهر کرد رفت، چون هفته یه بار پیرنیا می اومد پیش خونه ما، بعد چون خیلی دلسرد شد و خیلی دیپرس شد وقتی که رفت سال 45، اولا می اومد هفته بعد کم شد، خیلی خانونشین شد دیگه،
درست؟
که بعد خوب یادم پدرم میرفت دیگه خونش،
درست؟
ولی من هیچ وقت خونه پیرنیا موقعی که بعد از بازش از رادیو من نرفت،
درست.
سال 51 فوت.
در رابطه با درویش ها، چون پدرتون و عموتون
شاگرد درویش خان بودن،
بله چون خانم پدر و عموتون شاگرد درویش خان بودن. آره درویش خان چون موقع فوت کرده بود که سال‌ها بود فوت
کرده، بله 105
توی تصادف با دروشکی بود. ولی خاطرات جالبی تو ذهنتون مونده که پدرتون در رابطه با
نه دیگه اون خیلی قبل از تولد ما بود و اینا، چون پدرم تو از زمانی که من یادم دیگه پدر همون دیگه، چون میگفتن ما استعداد در نوازندگی نداریم.
چیزی که من تو این بیوگرافیا بهش مستقیم اشاره نکردیم، شاید یا من دریافت نکردم، شما قبل از اینکه وارد دانشگاه بشین دوره های مدرسه عادی رفتین یا هنرستان موسیقی هم رفتین؟
مدرسه عادی رفتین؟
عادی رفتین دبیرستان و اینا
متعارف بچگی دوش به دوش ساز کار می‌کردم.
درست. مدرسه‌تون کجا بود؟
6 سال مدرسه ابتدایی من مدرسه امیرعطابک تو میدون بهارستان خیابون اکباتا اونجا بود. دوران مصدق هم من اونجا اواخرش دیگه ما اونجا میرفتیم که حزب زحمتکشان بود و عرض کنم که مرتبه میتینگ بود و این چیزا بود. من یادمه بچه کلاس اول دوم بودم ولی من میبردن خوب یادمه که مثلا چون نزدیک بود خونه ما خیابون شاهباد که الان شده خیابون جمهوری روبروی سینمای حافظ کوچه هست به نام کوچه صداشه روبروی تکیه حسینی صداشه مازن پدری ما بود.
دبیرستان کجا بودین؟
دبیرستان دیگه خیلی نزدیک بود، زن که میخورد ما میرفتیم تو همون کوچه صداشه دبیرستان خاقانی
تو همون کوچه تون
هم.
تمام 6 سال دبیرستان اونجا بود. اول ویولون کار کردیم بعد پیانو؟
من ویولون نشد
یکای اجتماع همین
دکتر ترمز فرم
پیانو رو با امریک استونیان شروع کرد.
نه با کارمن استودیو.
آها این رو نمیست
حتی معلم بهتری بود تا امریک استونیان فیلسوف بزرگی بود ولی معلم خوبی نم.
با کارمن از چه زمانی کار کردی؟ چند سالی
بود؟ بچگی
قدماتو با
بله دیگه از همه اول مثلا 12 سال بود که من کارو شروع کردم. من اول موسیقی رو از زمان 4-5 سالگی خوب یادم میاد، چون پدرم قبل از رفتن به اداره منم از اول سرخیز بودم، پا می شدم و به عشق این که پدرم موسیقی گوش میکرد. صفحاتش هم الان دارم، مثلا میتونم بهتون نشون بدم اون صفحاتی که در بچه گذاشتم. من چون دیدنی من میرفتم و آواز عرض کنم که جیمساد و پیانوی محجوبی و مشروقان شهردار و ملوک زرابی و بنان و عوامی و اینا رو صفحه بود و من دستگاه شروع کردم به شناختن از بچگی. ولی یه روز تابستون ما میبینیم کوچه اسدی باقی داشتیم، کوچه اسدی از میدون قدس که بریم پایین دوم کوچه سمت چپ کوچه اسدی باقی داشتیم که یادش بخیر چقدر باصفه بود اونجا، چقدر زیبا بود. من این روز داشتم با پسر همون فریدون فرهد برادر کوچیک هرمز که با من 2 سال اختلاف سن، 2 سال از من بزرگتر، چون با هرمز با 13-14 سال اختلاف سن بریم، یه مرتبه که موسیقی شدم میخوب شدم چی؟ اونجا ضبط صوت هم داشتیم، ضبط هم توی فوری زد از نصفه رو ضبط باشو گوش کردیم. خب این چیه؟ فکر کنم همون 10 سال هم اوورتور فیدلیو بتوبر اولین اثری که منو بموسیم. بعد تو هم برنامه ببینیم رادیو چه نقشی داشته در رادیو پخش موسیقی، برنامه موسیقی کلاسیک گوشنگ پرتوبی هم
داود رمزی هم بود،
داود رمزی هم یه برنامه دیگه داشت، اونم نقش داشت.
درسته درسته،
چون چند تا برنامه موسیقی کلاسیک
بود. سریعزنی افتتاح کرد و اینا بعدا بود.
سریعزنی من زمانی بود که ما یا نبودیم یا اینکه مثلا فرض کن 4-5 ساله بودم مثلا تو ترست. مثلا سریعزنی بعد از انقلاب باش آشنا شدیم، اونجوری مدتی هم یادش سالا رودکی شد، بعد برمونکی مریض شد و فوت کرد. تو که بعد دانس مکاب اول قطعاتی که من تو همون برنامه بود، برنامه بعدی اوورتور فیدلیو بتوون پولکا از اپرای نامزد فروخته شده بالا استتانا، دانس مکاب رقص هموات سنسانس راپسودی شماره 2 لیست و 2-3 از رقص های مجار برامس. دیگه ما دیگه رفت شروع کردیم به صفحه خریدن و حتی عاشق پیانو، برای ما پیانو خریدن که
هیچ مجادله با پدرتون نداشتی سر انتخاب موسیقی کلاسیک و ایرانی؟ یعنی پدرتون هم پذیرفت خیلی سریع دیگه که شما برین سراغ موسیقی کلاسیک با توجه به علاقه ای که
تشویقم میکرد. بعد گفتن که ما گفتیم پس ما پیانو بخریم. به ما گفتن اگر شما شاگرد اول بشین، این تابستون بود دیگه، تو اون تابستون که من تازه درخواست کردم مدرسه شروع شد و گفتن تو سلس اول بایستی که شاگرد، من شما شاگرد اول نمیشدم، همشه شاگرد دوم سوم. کار کردیم و اینا، حال نمیدونم همون سال یا سال بعدش بود یادم نیست. خلاص ما اینقدر درس خوندیم، همیشه شاگردای زرنگتر از من توی کلاس بودن. هیچ مادر گفتش که خیلی میخوایم شاگرد باز شاگرد هم ما رفتیم کارنامه رو گرفتیم، دیدیم که شاگرد اول نشد، به دوم شدیم، به سوم شدیم، اومدیم و خلاصه خیلی ناراحت. مادر گفت خب شاگرد اول شدی؟ گفتم بالا نه مادر نشد. گفت خیلی خب بالا کار کن برای سوس آینده، برای سال آینده که ما بستو بخواهیم. خلاصه ما خیلی ناراحت شدیم، رفتیم تو اتاق ما، دیدیم پیانو اونجاست. بله دیگه ما شروع کردیم و بعد خوب یادمه که نه البته گفتم خیلی جالب اینجاست آن جواب شما عزیزم اینه نه دیگه رفتم شروع کردم. سالها گذشت تا دیپلم گرفتم. من در 17 سالگی دیپلم گرفتم. منو می‌خواستم برم به امریکا برای ادامه، می‌خواستم موافقت تحصیلی بگیرم برای ادامه کار.
پس تا قبل از رفتنتون به کالیفرنیا درسته تنها استاد پیانوتون کارمن
اوسوریو اسپانیولی.
خب در مورد روش تدریسش بله. می‌تونید توضیح
بدید؟ کارمن اوسوریو یه خونه‌ای داشت در کوچه رامسر.
بله.
توی خیابون انقلاب. بعد سینما رویال که شده سینما فردوسی، کوچه رامسر است که همین که من میرم یاد خاطرات نوجوانی میفتم. یه خود به روی خونه هنوز هست. خودش پیانو داشت، یه پیانو قدیمی داشت، یه حیاتی بود و موقع اصلا آپارتمان نبود. خیلی کم. شوهرش هم دوزوله گیتاریست خیلی خوبی بود. موقع گیتار در ایران اصلا خیلی کم بود. شوهرش هم یه اسپانیولی بود. شوهر زود مرد. ولی اوسوریو تو بعد از انقلاب زنده بود. تو بعد از انقلاب تو حتی توی فستیوال فجر اول و دوم اینام بود و یک بارم ازش تجلیل شد و آکومپایمان میکرد. چه پیانیستی بود، بکنم 90 خودش. در همون سن سالهای 62-63 رفت به اسپانیا که اقوامشو ببینید دیگه، اونجا فوت شد.
یعنی تا اون موقع ایران بود؟
بله
خیلی جالب.
عاشق ایران بود.
روشش از اون کتاب خاصی بود؟ اساس همون بیر و اینا بود؟
بله بیر زدم.
درست هم یعنی شروعتون با همون بیر بود تو همون پیانو
و... من خوب یادمه که دیگه وقتی رفتم خب خیلی کم سن بودم دیگه، گفتم که مادم کارمن کی من میتونم آپاسیونات رو بزنم. یه خنده ای کرد و دیگه بدم دیگه شروع کرد گفت دیگه حالا صحبت این چیزا رو نکن. که خوب یادمه که وقتی که من پیانو میزنه میگفت این دقت کن، اینجا دقت کن، اینجوری میگه که وقتی میخوای آپاسیوناتا بزنی دیگه دچار مشکل نشی. حالا اینو بگم، بعد که میخواستم برم امریکا، خب ما سرباز بودیم دیگه 17 سالم، ما چون من زبانم از اول خوب بود، ما امتحان دانشجو دادیم که پاسپورت دانشجویی بگیریم. پاسپورت متوقف برای موسیقی اجازه نمیدادن، مجبور شدم من برای پزشکی، رشته پزشکی. خوب یادم به شبی که میخواستم برم، حالا پدر گفتیم مخالفتی نکردم، اومد به من گفتش که چون من واسه برم برای پزشکی دیگه اونجا میخواستم عوض کنم میجرم، پدر به من گفت که نبینمت که پزشکی ادامه بدی، برو زود عوض کن. گفتم من پدر خیلی همه برعکس میگن. گفت برای اینکه تو اگر دکتر بشی یه دکتر خیلی معمولی میشی، ولی از مارای موسیقی میتونی به وطنت خدمت کن. این پدر ما این موزیسین های ایرونی میومده تو همینجا دیگه، برای همینجا میومده
همینجا،
همین منزل؟ برای
همین
منزل.
ولی
خب
خیابون شاهآباد
اونجا دیگه میومده،
اصلا شادوان سبا اینا میومده.
سبا همسایه ما بود، سبا تو خیابون ضرور اسلام بود، ما تو کوچه زداشم بودیم، چون برادر بزرگی ایشون که تقریبا همسن بردکوچی که من یعنی سه سال و نیم با اختلاف سن داره دیگه همبازی ما بود. ولی برادرزاده کوچک من فرزاد و خیلی بعد به دنیا اومد.
در مورد برادرتون هم توضیح بدین، باید کار موسیقی بودن.
سه تا برادر من داشتم که الان دو تا دارم و برادر دیگه ای من احمد فرهاد که اونم الان به جای پدر ماست، در حقیقت 18 سال از من بزرگتره. تو اول تو
بعد سومی؟
سومی برادر تنی منه علی فرهاد که از من تو 4 سالم کوچیک‌تره.
ایشون هم
موسیقی تصدیق کردن؟ علی نخه، اینا آماتور موسیقی، نواشون به موسیقی علاقه من دارن. ولی خانوم برادر من اینا نوه های امیر نظام هستن، امیر نظام گردوسی معروف، اینا تو موسیقی ایرونی بودن و ایشون پدر بزرگش امیر نظام، امیر نظام گردوسی، اینا تو موسیقی ایرونی بودن و در حقیقت در
جواب شما من باید بگم که نه، ما همه دور و برمون موزیسین ایرانی بودم. اولین کسی که رفت موسیقی کلاسیک هرمز فرهاد بود دیگه. هرمز فرهاد
در حال شنیدن گفتگوی من با جناب استاد شاهین فرهاد هستیم. در این قسمت از برنامه برای آشنایی بیشتر با برخی ساخته های جناب استاد شاهین فرهاد به قسمتی از سمفونی شماره 15 یا فردوسی ساخته ایشان گوش می دهیم. ادامه گفتگو با جناب استاد شاهین فرهاد گوش می‌دهیم.
شما چون صحبت پیانو شد، شما جای اشاره کردید فکر می‌کنم تو همون مقام بود که در رابطه با شادابو میرکستانیان بود که اونجا انتقاد کرده بود اینکه ایشون هم کردن فرمودیم که نظریه پرداز خوبی بود، عارف مسلک بود، فیلسوف بود، ولی شیوه آموزشی نبود. بعد گفتین که وقتی که رفتین آمریکا اساتیدتون باهاتون کار کردن که دستتون درست بشه. این صحبت از این اساتید که میکنی مرا هم کالیفرنیاست که مسلماً نیست.
من رفتم دانشگاه نیویورک.
ولی خب زمانی که شما کالیفرنیا هم دو سال بودید درسته؟ در اونجا هم پیانو کار کردید.
بله. یا دیگه رشته موسیقی کار کردم تا بعد به قول معروف هومسیک شدم.
درسته.
همونجا بود که دکتر هرمزم اونجا بود دیگه. خلاصه کارو تموم نکردم، نیمه کار برگشتم.
اساتید اونجا کیا بود؟ اونجا باز پیانو کار کردین گفتین؟
اونجا رشته موسیقی
رو اصلا خواستین آهنگسازی بخونین؟
بله، استاد زیاد داشتین. بله، من نیمه کار برگشتم.
خب اساتیدتون دوره اول میشین اسم ببرین همین دوره کالیفرنیا؟
بله، اونجا پروفسور راف که ایشون از یه کوارتت معروف بود، دکتر هاچنسون بود که اونا استاد ما بودن. بله، اینا با هم کار میکردیم. بعد عرض کردم که رشته ای من اصلا اول اونجا پزشکی میخوندیم که بعد عوض کردم و اومدم بیرون. ولی اصل کار که با استادای امریکایی من کار کردم در دانشگاه نیویورک.
به ایران اومدین و ایران هم که باز 4 سال
بعد دیگه اینجا دانشکده موسیقی باز شد که ما رفتیم و بعد از اینکه تموم شد اون وقت من رفتم به فرانسه.
خود اون موقع اساتید ایرانتون رو اون زمان
دکتر مهدی برکشلی بود؟
بله.
استادی که اگر نداشتم اصلا نمیتونستم در امریکا موفق بشم پوشنگ استوار بود، امانوئل ملک اسلانیا، بعد پروفسور دوید دامنده بود، از استاد تاریخ ما خانم دولت آبادی بود خوب یادم میاد. و بعد ما چقدر استاد اکسچنج پروفسور داشتیم که میومدن و میرفتن.
پیانو
هم
همون موقع با ملکی شروع کردیم،
پیانو دیگه
همون دوره برگشت. اشکال عمدهشون یعنی واقعا خوبشون اشکالی که شما میگی اشکال بنیادی هم هست، یه شیوه حتی دست گرفتن پیانو که میگیم، چون به هر حال خب شیوه آلمانی بود ایشون. خب در مورد استاد ملک اسلانیان هر چی شنیدیم بیشتر مثبت بوده، ولی خب جالب بود،
من عاشقش بودم، برای اینکه وقتی که آدم خب در جوانی داره گرفتاری های زیادی میشه، نمیدونم گرفتاری های احساسی، آدم عاشق میشه، نمیدونم عاشق کمی الان ما میشیم، ولی واقعا میرفتم پلوی فیلسوف بزرگی، ولی داستان پیانو و فیزیک افراد فرق میکنه. مثلا شما ببین آسپیرین رو شما به یه عده میدیم و قلبشون رو خوب میکنه، یه عده که زخم معده دارن اگه آسپرین بخورن خونریزی میکنه. ملک اسلانیان با همه به یه جور رفتار. حالا صحبت پدگوشی پیانو شد که من خودم خیلی علاقه دارم، همین الان پیانو کار میکنم، پیانیست نیستم ولی عاشق پیانو، نوازنده پیانو هم هستم، ولی هیچ وقت نمیگم اینو چون من حرفه ای آهنگساز هستم.
از اولم دوست داشتین آهنگسازی بکن یا نوازنده پیانو؟
نه خب از اولم دوست داشتم کار خلاقیت بکنم، ولی دوست داشتم هر نوازنده باید پیانیست باشه. من همیشه الگوم این بوده که آهنگسازان بزرگ همه ویرتوز بودن، برامس ویرتوز بوده، بتهوون ویرتوز بوده، شوپن ویرتوز بوده، لیست ویرتوز بوده، ولی اینا نه آهنگساز پیانیست. حالا از اون موضوع، ولی تئودور لچتیتسکی که یکی از بزرگترین معلمین پیانو هست که اولگا سامروف و اینا همه شاگردانش بودن که همین خیلی از پیانیست هایی که الان ما میبینیم مثل آرا و آریا فرض کنیم وایسنبرگ، اینا شاگردان این اولگا سامروف بودن. اولگا سامروف شاگرد لچتیتسکی، لچتیتسکی و لیست هر دو شاگردان کرامر بودن، کرامر هم که شاگرد مستقیم بتهوون بود. لچتیتسکی وقتی شاگرد میرفت پلوش که میگو بزن اینا، به فیزیکش نگاه میکرد، هر کسی رو گرفتاریاشو با فیزیک خودش معالجه میکرد، سرک نداشت. اینست که حالا ما صحبت پدگوژی پیانو رو نمی کنیم دیگه.
خب یعنی میخوام بگیم آمریکایی ها که بعد باشون کار کردن، اونا خیلی با توجه به همون استعدادهای شخص و با توجه
بله،
به
اونا راه و روش رو من نشون دادم. من 10 سال کار کردم تو دست راستم رو درست کردم بعد از این 10 سال تمرین.
شیوه آکوردگیری مشکلش هم دست راست چیز بود در با ملیکی
بیشتر گرفتاری ها یه در تو میدونی که اصل در پیانو دست راست خیلی مهمه دیگه، خیلی از اولا چپ مهمتره دیگه، ولی گرفتاری های دست راست چون اصلا با شیوه خیلی خمیده و گرد کار میکرد و این با فیزیک دست من مناسب نبود و بنابراین اون تندی لازم رو من پیدا نکردم. بود نیست که بعد که رفتم امریکا و دو تا استاد داشتم که پروفسور فینک بود، یکی هم پروفسور والتر پونسه، پیانیست فوق العاده بزرگ، اینا رو من گفتن و تا گفتن چون تو اینطور کار کردی سالا طول میکشه، باید استقامت داشته باشی و من این کارو کردم.
توی ایران الان که نگاه میکنید بعد از سالها به حال خودشون الان که مرحله استادی رسیدین و یک نوع بازنگری فکر میکنم همیشه همه انجام میدن نسبت به گذشته، در شیوه آموزشی ایران اون موقع با توجه به 4 سال دوره‌ای که خب به همین دانشگاه تهران شما آموزش دیدین، تا چه حد امروز میشه روش تکیه کرد؟ قابل قبول بوده یا نه؟ خب مسلمه به پای خوب قربی ها نمیرسه، اما قابل قبول بود یا نه؟ یعنی
شیوه پیانو رو
آموزش نه کلن در آموزش هایی که در همون 4 سال در ایران گذروندیم.
بعد خیلی خیلی خوب بود، من یادمه که هم استادامو خوب بودن و همین که خیلی کار اجرا میشد. ما سالی نبود که یک استاد دعوت شده نداشته باشه و چون منم همیشه مترجمشون بودم دیگه، مترجم خوب یادم یه استاد جاز اومد به ایران که من مترجمش بودم، چقدرم سمینار داد و مستر کلاس گذاشته و خوب بود.
رئیس اون کی بود اون موقع؟ رئیس
دپارتمان موسیقی دکتر برکشلی.
دکتر برکشلی بودن و و در واقع انجمن هم میرفت انجمن فیلارمونیک و اینا.
بله اونجا استاد یه چیز دیگه این بود که قبل از اینکه حتی من شاگرد بشم درم تالار دانشکده هنر زیبا که الان تالار آبینی نام داره استادان بین‌المللی اونجا چه کسایی اومدن. دوبار آفرد برندل رو آوردم خونه. برندل